به هلاک. نخواهم که پی طبیب بروی، خود میروم، خود نیز دست مزدش را میپردازم.
در خانه بمان، خود از پی طبیب خواهم رفت. هم اکنون.
خوب است، خوب است، پس برخیز، برخیز.
نخوز دست مزد را بپرداز.
حبیب، حبیب.
نفس تازه کن. با من سخن بگو مراد.
چه بگویم؟ چشمانم بی سوست و گلویم خشکید.
مراد، آخرین باری که چیزی خوردی چه وقت بود؟ بانو
بگو جبی،
آخرین باری که این پسر چیزی خورده چه هنگام بوده؟
روزهاست چیزی از گلویش پایین نمی رود. گهگاه که از تب می سوزد تنها قطره آبی در گلویش می چکانم که ساعتی پیش همان را هم قی کرد.
احوالی چنین ناخوش داشته و آنگاه اکنون از پی من آمده ای؟
پدرش می گفت تب را علاج پاشویه است، به سبب تب نیازی به طبیب نیست.
این چنین از خواجه عبی؟
خداوند جمله شرها از زندگی خلایق به دور دارد. گفتم یعنی به سبب بیماری چنین اندک بهر طبیب زحمت نسازیم. همین.
خدا از دلت بشنود خواجه.
طبیب، طبیب، حال پسرم چگونه است؟
چنان بیماری در جانش ریشه دوانده که از نوشداروی من کاری، علاجی و شفایی از برایش بر نگذشته.
این چه سخن است؟ تو را به نقد سکه دادم از برای معالجه، پس باید که در گلوی شربتی ریزی و برتنک زبادی بگذاری، وگرنه سکه ها را باز بسته.
شرم کن حبیب، شرم کن.
چه؟ میگوید درمانی برای این بسر ندارد، آنگاه به نقد سکه از برای معالجه زدنده.
نه، نمیشود. بیا این هم سکه هایت خواجه، بردار که اگر درد این جوان بیچاره را هم درمان باشد، درد خست تو را درمان نیست.
تو را به خدا طبیب، نرو، نرو. مرادم را به خون جگر به جوانی رساندم، کاری کن تا این درد از جانش برود. تو را به خدا طبیب.
برخیز بانو، برخیز، برخیز و بیهوده التماس نکن، که اگر راهی برای شفای این جوان می دانستم دریغ نمی کردم.
اینان که طبیب نیستن، مشتاقان زروسین.
حبیب،
چه میگویی؟ حبیب، حبیب، حبیب.
نرو، نرو، پسرم حالی نزار دارد. آخر بگو من بیچاره چه کنم طبیب؟
از من میشنوی؟ با این حال که او راست، تنها میتوانی دو کار کنی. یا جمله ادعیه‌ای که میدانی بر سرش بخوان، یا گوسفندی از برایش قربان کن و به خیرات به درماندگان بده. باشد که دعای ایشان درباره فرزندت کارگر شود و از این بلا برهد.
همین؟
همین، بدرود.
خدایا جان و سلامت این فرزند بینم و از تو میدار. خدایا تو مهربانی، بخشنده، یگانه.
امان از دست تو حبیب. کاش دمی دهان میبستی حبیب.
آنو
طبیب، طبیب، بازگشتی. تو را به خدا بازگو چیزی از برای بهبود فرزندم آورده ای؟
به محکمه خیش رفتم و آنچه توانستم در حمامیختم و دوایی سفتم. تو از چه به عوض بارین فرزند بر درگاه خانه نشستی؟
اینجا نشستم شاید صدای حبیب را کمتر بشنوم، لیک چنان به فریاد نوه سر داده که به گمانم بر سر کوهم روم باز صدایش خواهد آمد.
چنین مگو بانو، حبیب را درد خست هست، لیک بی تردید مهر فرزند هم هست.
مهر فرزند؟ چون تو از خانه بیرون شدی طبیب، حبیب را گفتم مرد بیا از بحر شفای فرزند گوسفندی قربانی کنیم. در چشمانم نگریست و گفت از چه سخن طبیب را نیمی به خاطر داری؟ طبیب فرمود آنچه از ادعیه میدانید بخوانید یا از برایش قربانی کنید. گفتم آنچه دعا میدانستم پیش از این خواندم. گفت نه، دعای پدر بیشتر کارگر میافتد، علل خصوص پدری دل شکسته. و دیگر دعا نزدیک است و گله گوسفندان دور تا نزدیک گله رویم حضرت عزرائیل پسرمان را برده. پس هرچه کردم جز به دعا رضا نشد.
میدانی از چه بانو؟
از چه؟
از این که دعا بر زبانش است و زر تمام جانش. بیا پیش برو، از پیت خواهم آمد، شاید این دوا جان آن جوان برهاند که از خصت پدرش به او خیلی نرسد.
بیا طبیب از پیم بیا.
فرصت‌های برنامه رو به پایان است و زمان من به دعای خداحافظی در حقتان به کام آرام و قرار ندارد. آرزوی بهترین ها را برتان داریم و دعوت میکنیم در فردای ما هم حاضر باشید و تلاش‌های من را قضاوت کنید. تا این فرصت و این برنامه که تقدیم شود همه شما را به خدا میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم که با این بخش خبری همراهی بفرمایید. دولت طالبان به اشتباه 800 هزار دلار به حساب سفارت افغانستان در تاجیکستان واریز کرده است. خبرگزاری اوستای تاجیکستان با اعلام این مطلب نوشت اشرف غنی رئیس جمهور وقت افغانستان در سفر خود به تاجیکستان در پایان ماه مارچ سال 2021 میلادی وعده داده بود مدرسه ای برای مهاجران افغانستانی در شهر وحدت می سازد. غنی بعد از برگشت به کابل وزارت دارایی کشورش را به تخصیص حدود 800 هزار دلار برای ساخت مدرسه در شهر وحدت تاجیکستان موظف کرد. این مبلغ را وزارت دارایی افغانستان باید به حساب سفارت افغانستان در تاجیکستان واریز می‌کرد، اما در ماه اگست سال 2021 وضعیت در افغانستان با کلی تغییر کرد. غنی افغانستان را ترک کرد و طالبان قدرت را به دست گرفت. بنابر نوشته این رسانه ظاهراً این پول با ذکر مخاطب برای انتقال در حساب‌های وزارت دارایی در کابل باقی مانده بود و مقامات جدید وزارت دارایی با نمایندگی از طالبان این وجوه را به مخاطب منتقل کردند. در پایان ماه نوامبر وزارت امور خارجه دولت طالبان با ارسال نامه‌ای به سفارت افغانستان در دوشنبه خواستار بازگرداندن این مبلغ شدند. سفارت افغانستان در گفتگو با اوستا رسانه تاجیکی تایید کرده که چندی قبل مبلغ هنگفتی به حساب این سفارتخانه واریز شده بود که برای نیازهای سفارت هزینه شده است. مسئولین این سفارتخانه گفتند ما نمیتوانیم این پول را به طالبان برگردانیم، زیرا طالبان را نه تنها ما بلکه کل جهان هنوز به رسمیت نمیشناسد. معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان میگوید که گروه طالبان در اثر یک دسیسه بر سرنوشت مردم حاکم شدند. امرالله صالح معاون پیشین اشرف غنی رئیس جمهور فراری افغانستان درباره چگونگی به قدرت رسیدن طالبان در کشور در صفحه فیسبوک خود نوشته است که این گروه در اثر یک دسیسه بر سرنوشت مردم حاکم شدند. آقای صالح افزوده است این گروه دروغگو و فریبکار که رهبرانش از فرط اضافه وزنی در رنجند، و در اثر یک دسیسه بر سرنوشت مردم حاکم شدند، ادعا دارند که با تحمل گرسنگی جنگ کردند. آیا اثری از گرسنگی و مشقت را در سیمای سردسته های اینها می‌بینید؟ معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان همچنین نگاشته است اینها توانستند با عوام فریبی دین را وسیله برای گسترش نفوذ استراتژیک پاکستان در افغانستان استفاده کنند و باعث هلاکت هزاران جوان این خاک در هر دو طرف گردند. هنوز که یک فصل از رژیم بی سر و بی سواد این گروه نگذشته است، نزدیک است به دلار سجده نمایند. و همچنین طالبان را متهم به بدرفتاری با مردم افغانستان کرده و نوشته است که رویه و رفتار طالب با مردم زشت‌تر از رفتار و برخورد اردوی رژیم صهیونیستی در برابر فلسطینی هاست. افراد ناشناس رئیس یک دانشگاه خصوصی در شهر غزنی افغانستان را به قتل رساندند. منابع در ولایت غزنی در شرق افغانستان امروز اعلام کردند معراج وقار رئیس دانشگاه خصوصی سلطان محمود غزنوی که چندی پیش به دست افراد مسلح ناشناس از شهر غزنی روبوده شده بود، جسدش در ولسوالی دهیک ولایت غزنی پیدا شد. حدود دو ماه پیش نیز آصف هاشمی رئیس دانشکده شرعیات دانشگاه غزنی از طرف افراد ناشناس روبوده شد و هنوز از سرنوشتش خبری نیست. در همین حال افراد مسلح ناشناس همایون دلشاد افسر سابق اردوی افغانستان را در ولایت قندوز به ضرب مرمی کشتند. چند روز پیش نیز افراد مسلح ناشناس شیخ محمد اسماعیل موحدی از علمای دینی را در ناحیه سوم شهر فراه با فیر مرمی به قتل رساندند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این ترورها و قتلها را بر عهده نگرفته است. در همین حال 5 تن از اعضای یک خانواده به دست افراد ناشناس در ولایت ننگرهار به ضرب چاقو به قتل رسیدند. کشته شدگان یک طفل، یک زن و 3 مرد بودند. شرح بیشتر را از همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
دست کم 5 تن اعضای یک خانواده از سوی افراد ناشناس در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار به ضرب چاقو به قتل رسیده است. شاهدان یعنی میگویند که افراد ناشناس شب گذشته وارد منزل یک تن از ملای مامان منطقه شده و با ضربهای چاقو و دیگر وسایل جارحه به شمول ملای امام 5 تن اعضای این خانواده را مجروح کردند که به قول شاهدان بعدن 3 تن از اعضای خانواده جا به جا جان باختند که شامل یک خانم، یک کودک و یک مرد بود و یک خانم و یک مرد که خود ملای امام و کلان خانواده بود به شفاخانه انتقال داده شده که اکنون گفته میشه این ملای امام هم به نسبت شدت جراحات جان باخته است. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار این خبر را تایید کرده است. مسئولان اداره اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار میگوید که چند تن را در پیوند به این رویداد بازداشت کرده و تحت توقیف و بازجویی قرار گرفته. به قول مسئولان که تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که این رویداد ناشی از خصومت‌های خانوادگی بود، اما گفته است که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد و جزئیات بیشتر بعداً شریک ساخته خواهد شد. این اولین بار نیست نیست که در ولایت ننګرهار افراد به گونه دسته جمعی به قتل میرسن، بلکه در گذشته نیز در مناطق مختلف این ولایت اعضای یک خانواده در چندین رویداد به شمول زنان و کودکان سوی افراد ناشناس کشته شده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
فرماندهی امنیه طالبان در کابل از توقیف یک باند 21 نفری قاچاق دلار به پاکستان خبر داد. مبین خان، سخنگوی فرماندهی امنیت کابل، امروز اعلام کرد که این افراد در سرای شهزاده توقیف شده و قصد داشتند 18 میلیون دلار را به پاکستان قاچاق کنند. در خبری دیگر گفته می شود که در ولایت خوست نیز افرادی در پیوند به قاچاق ارز توقیف شدند. دولت طالبان اعلام کرد که همه داد و ستدهای مالی از جمله کرایه خانه و دکان باید با پول افغانی پرداخت شود و همچنین از قاچاق دلار به خارج از کشور جلوگیری گردد. طالبان گفته افراد متخلف به شدت مجازات خواهند شد. شهرواری کابل اعلام کرد که بهای یک قرص نان دوباره به 10 افغانی کاهش یافته است. پیشتر در پی افزایش قیمت دلار و بالا رفتن نرخ یک نان 15 تا 30 افغانی شده بود. طبق اطلاعیه شهرواری کابل که امروز منتشر شد، به دلیل کاهش قیمت آرد 2 دلار بهای یک قرص نان نیز از 15 به 10 افغانی و از 30 به 20 افغانی کاهش یافته است. امروز یک دلار آمریکا در افغانستان به 95 افغانی مبادله شد. در روزهای اخیر ارزش دلار در برابر افغانی به شدت افزایش یافت و سبب شد که نرخ مواد غذایی در بازارها افزایش پیدا کند. و آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه بین 500 خانواده نیازمند و آواره در ولایت بامیان افغانستان بسته‌های مواد غذایی و کمپل توزیع کرد. دفتر آژانس همکاری و هماهنگی ترکیه تیکا در افغانستان اعلام کرد که با ادامه کمک‌های بشردوستانه در این کشور ادامه داده و در این چارچوب بین 500 خانواده نیازمند و آواره در ولایت بامیان که یکی از سردترین مناطق افغانستان است مواد غذایی و کمپل توزیع کردند. مولوی شمال خان مصلح، رئیس سازمان مهاجرت و عودت کنندگان طالبان، و مولوی عبدالله سرحدی والی بامیان در مراسم توزیع حضور یافتند. زهدی چال مسئول دفتر تیکا در کابل گفت که این نهاد در ماه‌های اخیر به دلیل افزایش بیکاری و سردی هوا در افغانستان بین 500 خانواده نیازمند در ولایت بامیان کمک‌های بشردوستانه توزیع کرده است. جمعه و رخصتی خوبی در انتظار شما باشد. شبتان خوش و آرام و خداوند پشت و پناه شما.
همگام با ولایت.
امیرالمومنین در فرمان به مالک اشرف، فرمان معروف، فرمود فالجنود باذن الله خصون الرعیه، بعد چند جمله دیگه، و سبل الامن، مایه امنیت کشورن، نیروهای مسلح مایه امنیت ملی کشور هستند. و چقدر افتخار آمیزه که یک کشوری بتوانه امنیت ملی خودش رو به وسیله عناصر خودش، فرزندان خودش، نیروهای مسلح خودش تأمین کنه، منتظر دیگران نباشه، که البته تقویت نیروهای مسلح صرفا تجهیزات هم نیست، توجه داشته باشید. تجهیزات بخشی از کاره، سازماندهی بخشی از کاره، روحیه و ایمان و قدرت معنوی در دلها بخش مهمی از کار اونه. تقویت نیروهای مسلح یعنی همه اینها، جنبه های معنوی. خب بعضی از کشورها خطای بزرگشون این است که امنیت ملی خودشون رو از آمریکا میخوان. خودشون چنین توانایی ندارن، چنین همتی هم ندارن، چنین درک درستی هم از مسائل جهانی ندارن. هم خرج میکنن، هزینه میکنن میلیاردها هزینه میکنن، هم تحقیر میشن، هم توهین میشن، و هم در این حال در بزنگاه ها امنیتشون تأمین نمیشه. در اون بزنگاه ها همون چیزی که امید به او بسته بودند دستشو از پشت اینها بر میداره. دیدید شما در قضایای چند سال قبل مصر و تونس و اینها، با اینکه اون کسانی که در رأس کار بودند در اونجاها جزو وفاداران با آمریکا بودند، آمریکا دستش از پشت اینها برداشت. در مقابل مردم، در مقابل حرکت مردم چه کار میدونستن بکنن؟ محمد رضای پهلوی هم به یک معنا همین جور وقتی که فرار کرد از ایران رفت بیرون و رفت مدتی آمریکا مثلا خواست بمانه، آمریکا یا بیرونش کرده، مجبور شد بره پاناما و اینجا اونجا، آمریکایی ها نگهش نداشتن. این همه برای اونها کار کرده بود و خدمت کرده بود به اونها و به اونها امید بسته بود. وقتی به دیگران امید ببندیم اینه، وقتی که به خودمون بیاییم و به خودمون تکیه کنیم و از خدا کمک بخواهیم، امنیت ملی رو خودمون بخواهیم تأمین بکنیم، خب این عزتیست که به حمدالله جمهوری اسلامی از اون برخورداره.
دوستان و عزیزان شنونده، به پایان برنامه‌های رادیو دری رسیدیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
همه هستی ز تو پیدا شده، خاک ضعیف از تو توانا شده، آنچه تغییر نپذیرد تویی، وان که نمرد از تو نمیرد تویی، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران برگرفت، تا کرمت راه جهان برگرفت، پشت زمین بار گران کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو زنده ای، اون چه کمر بسته که ما بنده ای، گل همه تن جان که به تو
آغاز گفتارهای بخش تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس.
به نام خداوندی بخشاینده و مهربان. سلام به همه شما همراهان عزیز در هر کجایی که هستید، به ویژه شما تاجیکان گران قدر. از بخش شامگاهی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. من بی بی مریم سید نوردین این افتخار را دارم تا پایان برنامه های این ساعت با شما همراه باشم. در ابتدای برنامه ها توجه شما را به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب می کنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائك.
دوستان ارجمند، در بخش شبانگاهی این رادیو همکارانم برنامه هایی را برای شما تدارک دیدند که خدمت شما اعلام می کنم. تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیم شما خواهند کرد. سپس تکرار جریان شما را می شنوید. برنامه بعدی ما، ما و مخاطبان خواهد بود. سپس برنامه تکرار جاذبه های ایران زمین را تقدیم حضور شما می کنیم و بعد از آن یک گوهر را خواهید شنید. تکرار برنامه همسفران آخرین برنامه امشبی ما خواهد بود. امیدوارم ما را همراهی کنید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان. اینجا مشهد است، رادیوی تاجیکی صدای خراسان. آغاز بخش سیاسی.
ملاقات مسئولان امنیتی و انتظامی با نمایندگان جامعه شهروندی بدخشان. همایش تجاری تاجیکستان و ترکیه در قونیه و پلیس مالی ترکیه بعد دنبال وخامات حوزه اقتصادی 51 مفسد اقتصادی را در این کشور بازداشت کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با سردبیری آقای رشکانی در بخش اخبار و مجله خبری در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرها. مسئولان امنیتی و انتظامی تاجیکستان با نمایندگان جامعه مدنی یا شهروندی ولایت بدخشان ملاقات کردند. وزیر کارهای داخله، رئیس کمیته دولتی امنیتی ملی و دادستان ولایت بدخشان با نمایندگان جامعه مدنی این منطقه در شهر خاروق دیدار کردند. در دیدار رمضان رحیمزاده، سید مومن یتیموف و پرویز عارفزاده با مظفر مبارک شاهیان و منوچهر خالق نظرزاده درباره روند تحقیق حوادث خاروق بحث و تبادل نظر شد. پرویز عارفزاده دادستان ولایت بدخشان درباره بررسی سببها و عاملهای حوادث اخیر در شهر خاروق، نتیجه های تحقیق پزشکی قانونی درباره افراد فوت شده و هماهنگی میان نهادهای امنیتی و انتظامی و جامعه مدنی گزارشی ارائه کرد. شرکت کنندگان در این دیدار بر ضرورت تحقیق منصفانه و دقیق علت بروز این حوادث تاکید کردند. همچنین نمایندگان جامعه مدنی خواستار شناسایی و مجازات عاملان کشته شدن گلبدین زیابیکوف ساکن ناحیه راشقلعه و دو نفر دیگر تحت پایگرد قضایی قرار نگرفتن معترضان شدند. آمار رسمی گمرک روسیه نشان می‌دهد صادرات محصولات و کالاهای ایرانی به این کشور با افزایش 105% نسبت به سال 2020 به مرز 1 میلیارد دلار رسیده است. گزارش دارابی خبرنگار ما از مسکو را میشنوید.
صادرات محصولات و کالاهای ایرانی به روسیه در سال جاری میلادی با جهشی 105% به رقم بی سابقه 1 میلیارد دلار رسیده است.
خیلی بی سابقه است. اصلا هیچگاه ایران یک رقم صادرات 1 میلیاردی رو به روسیه نداشت.
این رشد قابل ملاحظه از آنجا اهمیت دارد که بدانیم همه‌گیری کرونا بر اقتصاد جهانی سایه افکنده و تراز تجارت خارجی بین بسیاری از کشورها را به رکودی کم سابقه کشانده است. از سوی دیگر در ماه‌های پایانی سال میلادی ورود برخی محصولات کشاورزی ایران به روسیه از جمله فلفل دچار اختلال شد که با رفع مشکلات به زودی صادرات ایران به همسایه شمالی قله‌های جدیدی را فتح می کند.
صادرات ایران به روسیه بیشتر از این هاست، ولی چون بخشی از این صادرات به دلایلی از برخی از کشورهایی که عضو اتحاد اوراسیا هستند به روسیه وارد می شود، اونها در سبد کالایی و محاسباتی گمرکی روسیه قرار نمی گیره و از گمرکات سایر کشورها به روسیه میاد.
در همین حال نمایندگان کشورهای عضو سازمان شانگهای و اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نشست شورای سیاستگذاری نمایشگاه بزرگ اوراسیا خواستار افزایش هرچه بیشتر همکاری‌های اقتصادی با ایران شدند.
ایران به عنوان کشوری بزرگ و قدرتمند با توانمندی‌های سرشار در زمینه فناوری‌های نوین می‌تواند نقشی پررنگ در تحرک بخشی به جهش مبادلات بین سازمان شانگهای و اتحادیه اوراسیا ایفا کرده و خود نیز از منافع سرشار اقتصادی این دو سازمان بهره‌مند شود.
ایران عضو دائم سازمان همکاری شانگهای و همچنین عضو توافقنامه تجارت ترجیحی اتحادیه اوراسیا است. این دو نهاد قدرتمند اقتصادی ظرفیت‌های مکملی در اختیار دارند که بدون اتکا به غرب نیازهای یکدیگر را برطرف کنند.
با افزایش 100% صادرات کالاهای ایرانی به روسیه، حجم مبادلات دو کشور در مجموع از 3.5 میلیارد دلار عبور کرد، رقمی که میتواند با تمهیدات اندیشیده شده در سال 2022 میلادی دو برابر شود. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
امارات متحده عربی در تاجیکستان مکتب میسازد. محمد یوسف امامزاده، وزیر آموزش و علم تاجیکستان، با دکتر ابراهیم قائم مقام مدیر کل صندوق خیریه و بشردوستانه زید بن سلطان آل نهیان در شهر دبی دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار پیشنویس موافقنامه بین دولت تاجیکستان و این صندوق در مورد ساخت مکتب‌های متوسطه یا میانه در مناطق کوشانیان، دنگره و تیمورملک ارائه شد. طرف‌ها در این ملاقات گسترش همکاری دو کشور در زمینه آموزش پرورش و به ویژه در زمینه ساخت و بازسازی مکتب‌ها در تاجیکستان را بررسی کردند. انتظار می‌رود که نمایندگان صندوق خیریه اماراتی در آینده نزدیک به تاجیکستان سفر کنند. فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی کارگردان ایرانی در حضور جمعی از مقامات وزارت گردشگری، فعالان صنعت فیلمسازی و کارگردانان و بازیگران سینمایی مالزی در کوالالامپور به نمایش درآمد. علی اصغر محمدی، سفیر ایران در حاشیه شب فیلم ایرانی در مالزی، در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار صدا و سیما اعلان کرد با ایجاد بستر مناسب از این پس می توانیم شاهد فروش و تجاری سازی فیلم های شاخص سینمای ایران در مالزی و دیگر کشورهای جنوب شرق آسیا باشیم. گزارش خبرنگار ما اسماعیل پرهاجی را از شرق آسیا در این خصوص می شنویم.
اینجا در ساختمان مشهور برج‌های دوقلوی کوالالامپور و در یکی از سینماهای مطرح مالزی فیلم خورشید ساخته مجید مجیدی، برنده سیمرغ بلورین بهترین فیلم و فیلمنامه در ژانر درام، به همت سفارت ایران برای جمعی از مقامات وزارت گردشگری، فعالان صنعت فیلمسازی، کارگردانان و بازیگران سینمای مالزی به نمایش درآمد. فیلمی که به گفته برون پالاره، کارگردان و بازیگر معروف مالزیایی، پر جاذبه و تاثیرگذاره.
مجید مجیدی یکی از فیلمسازان بزرگ بین‌المللیه که کارهاش رو دنبال میکنم. فیلم خورشید واقعا خوش ساخت و تاثیرگذاره.
داستانی که مورد استقبال جمعی از سفرا و دیپلمات‌های مقیم مالزی از جمله ارفان داوودوف، سفیر جمهوری آذربایجان هم قرار گرفت.
فیلم جالب و متفاوتی بود. سینمای ایران شاخص و پرطرفداره.
سرگذشت کودک کاری که برای امرار معاش در یک اوراقی لاستیک مشغول کار دستمایی خلق شخصیت اصلی این قصه مجیدی شده که با آگاهی از وجود گنجی در زیر زمین مدرسه، داستان رو وارد مرحله‌ای هیجان انگیز می‌کنه. شخصیتی که مخاطب مالزیایی رو تحت تأثیر ماجراجویی‌هاش قرار میده. صنعتی که به گفته ی علی اصغر محمدی، سفیر کشورمان، شرایط رو برای فروش پرمخاطب فیلم‌های ایرانی در مالزی بیش از پیش مساعد کرده.
من فکر می‌کنم با تمهیداتی که انشالله خواهیم شید، بتونیم در واقع به مرور هم در مالزی و هم در کشورهای منطقه در بحث فروش فیلم‌های ایرانی و نمایش گسترده‌تر فیلم‌های ایرانی توفیقاتی رو داشته باشیم.
فیلم‌های شاخص سینمای کشورمان که سال‌هاست به عنوان محتوای درسی در دانشگاه‌های هنر مالزی تدریس میشه. حالا بنا به اعلام زکریا رئیس انجمن فیلمسازان مالزی، بستر مناسبی رو برای همکاری‌های دو جانبه در حوزه فیلمسازی فراهم کرده.
امیدوارم نمایش این فیلم مقدمه و سرآغاز فعالیت‌های مشترک ایران و مالزی در حوزه صنعت فیلمسازی باشه.
قرار از این پس فیلم‌های بین‌المللی و شاخص سینمای ایرانی با توجه به استقبال مردم و جامعه هنری مالزی میهمان پرده نقره‌ای سینماهای مطرح این کشور بشه. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
همایش تاجران تاجیکستان و ترکیه 16 دکبر در قونیه برگزار می شود. این همایش تجاری در چارچوب سفر رسمی شیرعلی کبیر وزیر صناعت و فناوری های نوین جمهوری تاجیکستان به ترکیه و شرکت در 748 سالگرد میلاد مولانا جلال الدین بلخی برنامه ریزی شده است. پیش بینی می شود که در این همایش نمایندگان 150 شرکت تاجیکستان و ترکیه در بخش های داروسازی، نساجی، مالی و بانکی، معدن، نقلیات، ماشین‌آلات و همچنین مواد غذایی و کشاورزی شرکت کنند. همزمان در چارچوب این همایش نشست دو جانبه کارآفرینان با عنوان کارآفرین با کارآفرین برگزار می شود. رئیس جمهوری تاجیکستان با امضای حکم دخترش را به مقام سفیر این کشور در بریتانیا منصوب کرد. در رخشانه امام علی پیش از این کارمند سفارت تاجیکستان در بریتانیا و مدتی هم در وزارت امور خارجه تاجیکستان به عنوان معاون وزیر و مسئول امور کنسولی فعالیت میکرد و جانشین مسعود خلیفه‌زاده سفیر پیشین تاجیکستان در بریتانیا شد. همچنین امام علی رحمان با امضای چند حکم دیگر مسئولان کمیته های حفظ محیط زیست، بیمه یا سغورته و بازنشستگی و گارد ملی و نهاد ریاست جمهوری را تغییر داد. در آستانه سال نو میلادی دولت ایتالیا از تمدید وضع اضطراری کرونا در این کشور خبر داد. بر اساس تصمیم شورای وزیران ایتالیا، تمدید وضع اضطراری که در 31 دکبر یعنی تا دو هفته آینده به پایان میرسد برای 3 ماه دیگر تمدید شد. گزارش معصوم نجات، خبرنگار ما از روم.
در آستانه سال جدید میلادی دولت ایتالیا از تمدید وضعیت اضطراری کرونا در این کشور خبر داد. بر اساس تصمیم شورای وزیران ایتالیا، تمدید وضعیت اضطراری که در 31 دسامبر یعنی تا دو هفته آینده به پایان میرسد برای 3 ماه دیگر تمدید شد. این تصمیم دولت ایتالیا که باید به تصویب پارلمان برسد به منظور مقابله با گسترش کرونا اتخاذ شده است.
آماری که هر روز از دیگر کشورهای بزرگ اروپایی و همچنین استانهای ایتالیا به دست ما میرسد حاکی از استمرار افزایش شاخص ابتلا به ویروس کرونا است و به همین دلیل باید با دقت شیوه نامه های بهداشتی را رعایت کرد و واکسینه شد. من با تمام وجود تاکید می کنم که واکسن بزرگترین حرب برای مبارزه با کرونا است.
در همین حال از روز چهارشنبه واکسیناسیون کودکان 5 تا 11 سال در ایتالیا آغاز شد. در آستانه جشن های سال نو میلادی در این کشور بسیاری از ایتالیایی ها برای جلوگیری از آلوده شدن به ویروس کرونا در محیط باز و خیابان ها نیز از ماسک استفاده می کنند.
ماسک برای پیشگیری و محافظت مقابل کرونا بسیار مهمه. من با وجودی که 2 واکسن کرونا رو دریافت کردم، اما در فضای باز و حتی در خیابان های خلوت هم از ماسک استفاده می کنم و فاصله اجتماعی رو هم رعایت می کنم.
وزارت بهداشت ایتالیا چهارشنبه شب در جهت‌ترین گزارش خود اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 23,195 مورد جدید آلودگی به ویروس کرونا در این کشور ثبت شده و شمار جانباختگان نیز 129 نفر اعلام شده است. رقم‌هایی که در 7 ماه گذشته بی‌سابقه بوده است. بر اساس گزارش وزارت بهداشت ایتالیا در حال حاضر مجموع مبتلایان به کرونا در این کشور به 4,841,245 نفر افزایش پیدا کرده و شمار کل جانباختگان نیز به 135,178 نفر رسیده است. حمید معصومی نژاد، خبرگزاری صدا و سیما، آرام.
ادامه نشر خبرها، بخش تاجیکی صدای خراسان. تاجیکستان صادرات برق به خارج را طی 11 ماه سال جاری در مقایسه با دوره همانند سال قبل حدود 2 برابر افزایش داد. تاجیکستان از صادرات برق 93 میلیون و 500 هزار دلار درآمد به دست آورده است.
این میزان درآمد مالی در مقایسه با دوره همانند سال قبل افزایش 40 میلیون دلاری را نشان می‌دهد. اساسی ترین وارد کنندگان برق تاجیکستان، کشورهای ازبکستان و افغانستان هستند. از سوی دیگر طی 11 ماه سال جاری در تاجیکستان 18 میلیارد و 700 میلیون کیلووات ساعت برق تولید شده است که در مقایسه با دوره همانند سال 2020 افزایش 5.7% را نشان می‌دهد. این در حالی است که ساکنان مناطق روستایی تاجیکستان با آغاز فصل سرما با محدودیت مصرف برق روبرو هستند. برق مشترکان مناطق روستایی در شبان روز 8 تا 10 ساعت قطع می شود. زیارتگاه سخید با گنبدهای فیروزه‌ای رنگ در شهر مزار شریف افغانستان زیارتگاه مردم این کشور است. مردم افغانستان این زیارتگاه را منتسب به امام علی علیه السلام می دانند. مردم افغانستان از مناطق مختلف این کشور برای زیارت به روضه مزار شریف می آیند و مردم که اکنون جنگ 20 ساله را سپری کرده اند برای رهایی از فقر و روزهای دشوار در این زیارتگاه دعا می کنند. گزارش یزدانی، خبرنگار ما از کابل.
یا مولا
یه نجف را از اینجا شهر مزار شریف میتوان استشمام کرد.
گویند که مرتضی حلی در نجف است، در بلخ بیا ببین چی بیت الشرف است. جامی نهدن گوی نبین الجبلی، خورشید یکی نوری او ار طرف است.
یا مولا علی،
زیارتگاه سخی در شهر مزار شریف با گنبدهای فیروزه‌ای رنگ زیارتگاه مردم افغانستان است. مکانی که در این کشور منتسب به امام علی علیه السلام می‌دانند.
واقعا این فضا یک فضای معنوی، یک فضای بسیار دوست داشتنی برای تمام عاشقان اهل بیت هست، عاشقان عصمت و طهارت هست، کسایی که هستند و میان برای زیارت.
عاشقان اهل بیت از همه نقاط افغانستان به اینجا روضه سخی می آیند. مردم افغانستان سال هاست از جنگ و امروز از فقر دل پری دارند.
بامیان اومدید اینجا زیارت؟
فقط به خاطر زیارت آمد. اما درد دیرم نمیتونم قبل بزنم چون دیرم خواست کنم.
روضه شریف در شهر مزار شریف در مرکز شهر قرار دارد که چهار دروازه آن به چهار سوی شهر باز می شود.
محل مکان متبرک به خاطر اطاف عدیه براوانت از تعلیر زلوان هوز، بلکه کتابخانه ای داره به خاطر بلند بردن دانش پجویشگران، کسایی که در راستا به علم و معرفت علاقه مندی دارن.
روضه شریف هم مکان مذهبی و هم مکان تاریخی است. مجموعه روضه شریف علاوه بر کتابخانه، موزه ای را نیز در خود جای داده است. همه اشیای موزه را مردم اهدا کردند.
در این موزه هم بیشتر از 1000 قلم آثار موجود است که قدیمی ترین آثاری که در اینجا وجود داره تقریبا 5000 سال قدامت داره. یک 8000 قلم آثاری داریم که قدامتش 5000 سال پیش از امروز است.
این زیارتگاه به نماد جشن نوروز نیز تبدیل شده است. همه ساله در نخستین روز از سال نو در افغانستان پرچمی با عنوان جهنده سخی در این مکان در کنار کبوتران سفید صلح برافراشته می شود.
مزار شریف در شمال افغانستان چهارمین شهر بزرگ این کشور است. نام مزار شریف نیز از اینجا از روضه شریف گرفته شده است. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، مزار شریف.
وزارت حفظ سلامت قزاقستان اعلان کرد که در شبان روز گذشته 397 نفر به کرونا ویروس مبتلا شدند و 15 نفر هم جان باختند. گزارش دانایی، خبرنگار ما از الماتا.
کاهش ابتلا به ویروس کرونا در قزاقستان.
وزارت حفاظت سلامت قزاقستان اعلام کرد در یک شبانه روز گذشته 397 نفر به ویروس کرونا مبتلا و 15 نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. الکسیس سوی وزیر حفاظت سلامت قزاقستان میگوید قزاقستان در بین 222 کشور از نظر ابتلا به ویروس کرونا در رده 110 و از نظر مرگ در رده 102 قرار دارد. وزیر حفاظت سلامت قزاقستان گفت همکنون 23% تخت‌های بیماران مبتلا به کرونا و 20% تخت‌های مراقبت ویژه کل کشور اشغال و حضور بیماران سرپایی و بستری 1.7% کاهش یافته است. از زمان شیوع ویروس کرونا در کشور قزاقستان تا کنون 1,063,809 نفر به ویروس کرونا مبتلا و 18,064 نفر بر اثر آن جان خود را از دست دادند. امیر هوشنگ دانایی، خبرگزاری صدا و سیما، قزاقستان، آلماتی.
معاون کمیته ملی المپیک تاجیکستان با سفیر قطر در دوشنبه دیدار و گفتگو کرد. احتم عبداللهزاده و ابراهیم بن محمد العبدالله در این ملاقات تفصیل رابطه‌های دو جانبه در زمینه ورزش را بحث و بررسی کردند. سفیر قطر در سخنان طی این دیدار همکاری این کشور با تاجیکستان در زمینه ورزش را مثبت ارزیابی کرد. در این دیدار موضوعات از جمله ساخت یک مرکز ورزشی در دوشنبه و برگزاری تمرینات مشترک تیم‌های ملی دو کشور در قطر و تاجیکستان نیز بررسی شد. طرف‌ها در بخش از این ملاقات با ساخت پایگاه ورزشی برای آموزش ورزشکاران در قلمرو تاجیکستان اشاره کردند. پلیس مالی ترکیه 51 مفتکر خودرو یا افراد دست داشته در فساد مالی مرتبط با خودرو را که با خرید خودرو از نمایندگی ها و احتکار قصد داشتند بازار خرید و فروش خودرو را تحت انحصار و کنترل خود درآورند بازداشت کرد. گزارش کاملی خبرنگار ما از انقره.
آشفت بازار ارز و بحران اقتصادی در ترکیه فرصتی برای سود جویان و محتکران. چند ماهی است در نمایندگی ها خودرو برای فروش عرضه نمی شود. مشتری به ناچار باید از بنگاه تهیه کند با قیمت غیر واقعی.
اینجا را نگاه کنید، همشون ماشین 0 کیلومترن که مال دلال هاست. الان شما برید نمایندگی میگن ماشین برای فروش نداریم.
دلالان خودرو را به صورت انبوه از نمایندگی ها خریداری و در بازار آزاد به قیمت دلخواه خودشان به مشتری عرضه میکنند.
قیمت خودروها به دلیل واسطه گری از نمایندگی تا به دست مصرف کننده برسه 3 برابر میشه. به نمایندگی هم که مراجعه میکنیم میگن خودرو برای فروش نداریم.
اما بیشتر آنان با برخورد قانونی مواجه شدند.
50 کیشه گزارتونه آلند.
پلیس ترکیه 51 محتکر خودرو را در 50 استان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل داده است.
کار خوبی میکنند. این که نمیشه خودرو در نمایندگی نباشه اما در بازار با قیمت غیر واقعی عرضه بشه.
احتکار و کم فروشی در ترکیه جرم سنگینی محسوب شده و بنابر قوانین تعزیراتی تا 2 میلیون لیر جریمه دارند. در چارچوب